کرده در گذشته حتی احیا کردن و آشنایی دوباره مردم با این سنت ها برنامه ریزی شد. خب چندین نمایشگاه هم که از همزمان با افتتاحیه در نقاط مختلف برگزار میشه که جدول زمانبندی به جدول نمایشگاه ها و افتتاحیه خب به صورت کامل در رسانه ها منتشر شد.
بله آقای گورابی، ببینید با توجه به این که فرمودید که فراخوان امسال مانند سالهای گذشته ما نداشتیم، آثار چطور انتخاب شدن؟ راجع به این بخش خیلی مهم هست، یه مقدار توضیح میفرمایید لطفا.
خب بخش آثاری که انتخاب شده بحث کیوریتوریال است، یعنی ما هر نمایشگاهی که پیش بینی شده، خب نمایشگاه بر اساس یک کیوریتور داره که بر اساس شناختی کیوریتور، خب یک شخص متخصصی در حوزه و اشراف کامل به آثار هنری تولید شده در مدت زمان. آثاری است که در سالهای تالیان گذشته به عنوان آثار برتر انتخاب شده بوده یا آثاری بوده که مورد اقبال خاصی قرار گرفته شده بوده و با محوریت آب. خب در موزه امام علی که جناب آقای حقیقت شناس با قولی کیوریتوری میکنن، خب یک کار پیچیده و کار بسیار دقیقی انجام شده که اصلا یک موضوع به تم واحد داره. در بخش عکسمون همینجور هست و در دو حالا چون که جشنواره فجر یک جشنواره جشنواره هاست،
بله،
این کارکردش جشنواره است که میتونه ادوار مختلف و جشنواره هایی که در طول سال در حوزه در هنرهای تجسمی اجرا میشه رو به صورت کامل برگزیدگان رو جمع آوری بکنه و نمایش بده. خب این کارکردش درست و اصولی تر است تا اینکه یک مسابقه فراخانی باشد که دوباره یک همپوشانی یا موازی کاری با جشنواره‌های دیگه داشته باشه. این نوع سیستم و نوع جمع‌آوری بیشتر بحث آثار منتخب بوده که در سال گذشته به عنوان آثار برتر انتخاب شدن.
آقای گورابی، فکر نمی‌کنید که این نوع نگاه در برگزاری جشنواره این خطر رو هم میتونه به همراه داشته باشه که جشنواره امسال در واقع منحصر بشه به گروه خاصی از هنرمندان یا به طیف خاصی یا به نگاه خاصی که نسبت به هنر وجود داره و در واقع تمام هنرمندان نتونن سهمی داشته باشن از جشنواره؟
همیشه این چالش هست و این دغدغه رو داشتیم و به این خیلی فکر کردیم، ولی خب مثلا شما در نظر بگیرید دوستانی که در یک جشنواره مثل کاریکاتور شرکت کردن در دوره‌های قبل، خب برترین هانشون دارن در یک نمایشگاه شرکت میکنن یا در بالا موضوعات مختلف رو دارم بگم، ولی اصولا در یک جشنواره ها کارکردشون با هم متفاوت است. یعنی ما یک کارکرد فرهنگ سازی و به قولی ساختار سازی داریم، یک فرهنگ مسابقه ای داریم. وقتی ما داریم برای مردم، برای فرهنگ سازی، برای شکل دادن یه اندیشه کار میکنیم، خب مسلما هم به قولی نقاط ضعفی دارن هم نقاط قوتی دارن که باید اصلاح بشه. خب این کار بسیار کار سختی بوده، خیلی هم تلاش داریم میکنیم که بتونیم طیف‌های مختلفی رو پوشش بدیم، ولی این که ما بخوایم فقط صرفا از یک خاص باشه در یک موضوعیت خاص باشه، تمام تلاش شده که این اتفاق نیفته. ولی آثاری است که در گذشته به عنوان آثار منتخب مورد اقبال قرار گرفته.
بله آقای گودابی، حالا من امیدوار هستم که در واقع در این انتخاب ها داوران و دبیران بخش های مختلف تا اونجایی که میتونن سلیقه شخصی خودشون رو هم کنار بذارن و با یک نگاه بازتری نسبت به انتخاب و گزینش آثار اقدام کنن.
اجتناب ناپذیره. شما وقتی یک داور، یک هنرمند با عنوانه در تمام موضوعات مختلف همجوره، خب نمیتونیم بگیم من با ذهنیت شخص خود، وقتی دعوت شدم من با ذهنیت و فکر و اندیشه خودم ورود میکنم، قاعدتا اینجوری. ولی در انتخاب و یک به قولی دوستانی که به عنوان کیوریتور هستن، خب بر اساس یک دانشی انتخاب شدن که توانایی تطبیق و تجمیع طیف‌های مختلف رو داشته باشن.
بسیار عالی. بله جناب آقای گورابی، لطفاً به عنوان سوال آخر در مورد بخش‌های جشنواره هم صحبت بفرمایید. کدام یک از هنرها انتخاب شدن برای اینکه به عنوان یک بخش در جشنواره امسال حضور داشته باشن؟ کدام یک از شاخه‌ها منظورم هست؟
ببینید، با بزرگترین بخشمون بخش سرزمین من هست خب یعنی بخشی که ما تمام انرژی و فکر و اندیشمون رو روش گذاشتیم که هنرمندان در پهنه‌های مختلف خودشون به عنوان منتور، نه هنرمندان چه کسانی هستن؟ کسانی که خب حالا یا اساتید دانشگاه هستن یا هنرمند پهنه‌ای در یک شهری به عنوان هنرمند شناخته به عنوان منتور، به عنوان مربی خب در این خصوص کمک میکنه. حالا از خب به قولی هنرهای دستی شروع میشه، گرافیک هست، نقاشی هست، مجسمه سازی هست، عروسک سازی هست، یعنی همه اینها رو پوشش میده، هیچ محدودیتی در این قضیه نیست که. ولی بحث موضوعیت، بحث اسطوره‌ای و بحث آموزشی که قبلش بابت بحران و هویت ملی و سرزمینی ما در خصوص آب و خب با دوستان توجیه شدن، دوستان برای مردم توجیه میکنند و بر اساس اون آیین ها و سنت ها و فرهنگی که دارن تولید اثر هنری میکنند. ولی اینی که بگیم ما بخش خاصی یا بگیم به قولی اثر خاصی در یک حوزه تخصصی خاصی تولید بکنن خیلی محدود نیست به این وضعیت. ولی خب نمایشگاه ها، مثلا نمایشگاه کیوریتوریال، تمام طیف های آثار هنرهای تجسمی توش دیده شده، یعنی چیزی نیست که
یعنی آثار که در کنار هم به در واقع نمایش در نمیان. آقای گورابی، آثار شاخه‌های مختلف، آثار عکس و نگارگری و گرافیک و اینا،
نکته همین است که در قسمت کیوریتوری موزه امام علی اتفاقا تمام آثار در کنار هم با یک تم مشخص، با یک روند فکری و با یک شخصیت کامل، یعنی آثاری که مرتبط است و با یک فکر و اندیشه تقریبا در یک خط و ربط کامل هستند. ولی در مثلا به قولی گالری های دیگه که در جای مختلف میشه، موضوعیت بحث تجمیع و آثار منتخب سالهای گذشته است، خب یعنی دستاوردهای جشنواره ها و برترین هاست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای ساله گورابی، دبیر محترم هنری 18 جشنواره تجسمی فش. با شما خداحافظی میکنم.
نام خدا، عرض سلام و احترام از شما شنوندگان هنر دوست شبکه زندگی رادیو فرهنگ. صدای بنده محمد مسعود مصدر الامور رو از یک رویداد هنری با عنوان زندگی در جنگ میشنوید که در حوزه هنری در حال برگزاری یک نمایشگاه عکاسی تخصصی و مردمی که به جنگ 12 روزه و به بقای اخیر پرداخته. میخوام گفتگو کنم با یکی از کسانی که به این سالن تشریف آوردن و عکس ها رو تماشا کردن. خانم سلام، بر شما، خودتون معرفی کنید.
سلام، وقتتون بخیر. فاطمه رضازاده هستم، دانشجوی رشته عکاسی.
درود بر شما. بفرمایید که این سالن ها و این عکس ها شما رو به چه حال و هوایی برد؟
حقیقتش یک سری از عکس ها که خیلی بهت‌آور بود و بغضم گرفت داشتم عکس ها رو نگاه میکردم و خیلی برام قابل احترام بود تلاش عکاسانی که توی اون زمان و تو اون حال و هوا از نزدیک این صحنه ها رو دیدن و ثبتشون کردم.
خود شما اون زمان تهران بودید؟
بله، ما تهران بودیم.
هنرجو عکاسی هستید؟ عکاسی هم کردید؟
نه، چون اون موقع خیلی سخت میگرفتن، خب ما مجوز نداشتیم، عکاس رسمی خبرگزاری نبودیم، ولی ما از طبقه نهم خونمون میتونستیم، مثلا خیلی دیده خوبی داشتیم. من یه سری عکس از انفجارها از پنجره خونه فقط تونستم بگیرم.
کدوم منطقه میشستید؟
شرق تهران، خیابون پیروزی.
اونجا مشخص بودم؟
بله کاملا.
از حال و حسی که یک عکاس نسبت به چیزی که میبینه و چیزی که ثبت میکنه برام بگید.
توی این نمایشگاه با توجه به عکسایی که داریم میبینیم، عکاسی که مثلا از مراسم تشییع عکس گرفته، عکاسی که از خونه ای که خراب شده، عکاسی که از پیکر شهدا عکس گرفته توی سردخونه و معراج شهدا، خیلی فشار زیادتری رو تحمل کرده تا اینکه مثلا ما بیایم توی نمایشگاه نگاه کنیم. خیلی حس و حال متفاوتی رو تجربه کرده و واقعا من تشکر میکنم از همه عکاسانی که توی اون زمان بدون وقفه تلاش کردن.
ممنونم از شما. دعوت کنید از هموطنان و همشهریای تهرانیمون که به این رویداد قدم بگذارن.
حتما اگر میتونن تشریف بیارن، این عکس‌ها رو نگاه بکنن، نمایشگاه رو نگاه بکنن، به خاطر اینکه ابعادی از اون 12 روز نمایش داده میشه که گاهن ما حتی توی رسانه ملی هم ندیدیم و این خیلی مهمه. خودم هم مثلا اینجا تا حالا تصویری از انفجار زندان ابین ندیده بودم، ولی امروز اینجا مثلا تونستم ببینم. حتما اگر میتونن تشریف بیارن و نمایشگاه رو بازدید کنن.
متشکرم از شما که وقت گذاشتید. این نمایشگاه در حوزه هنری انقلاب اسلامی واقع در خیابان سمیه، تقاطع خیابان شهید نجات اللهی تا 20 اسفند سال جاری برپاست.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
همچنان در برنامه هفت اقلیم در خدمت جناب آقای امیر حسین محمودی هستیم. ما ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم و باز هم بخش‌های دیگر برنامه رو تقدیم شنوندگان خواهیم کرد. جناب آقای محمودی بفرمایید.
خانم خواجه نصیر، در این لحظه جناب آقای جعفر واحدی دبیر اجرایی جشنواره تجسمی فجر به ما پیوستن و پشت خط برنامه هفت اقلیم هستن. جناب آقای واحدی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. درباره جشنواره تجسمی فجر دوره 18 برای ما صحبت بفرمایید. در گفتگوهایی که مسئولان برگزاری جشنواره با رسانه ها انجام دادن، خیلی بر گستردگی جشنواره امسال تاکید کردند که در 31 استان کشور و به صورت گسترده در تهران برگزار میشه. خواهش میکنم راجع به این موضوع برای ما صحبت بفرمایید و در واقع درباره ابعاد برگزاری جشنواره 18 فجر شنوندگان ما رو مطلع بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدمتتون که حالا بر اساس رویکردی که چند سال اخیر جشنواره داشته، سعی شده یک مقدار به مسائل اجتماعی و حالا شاید زیست محیطی جامعه بیشتر بپردازد. به خاطر همینم رویکردها رو تا حدی بردیم به سمت اتفاقات و مواردی که در طول سال یا حالا در سنوات جاری تو کشور اتفاق افتاده. مثلا با این موضوع رفت به سمت موضوع آب که واقعا بحران و چالش بسیار بزرگیه. بر اساس اونم که یه سری تعاریف بر اساس اتفاقات که افتاده بود، افرادی که وجود داشتن و ایده هایی که میتونست اتفاق بیفته انجام شده و فکر میکنم حالا انشالله خدا بخواد در کلیه استان ها همزمانم به فاصله حالا یکی دو روز در چند نسخ شهر تهران اتفاق داره میفته، جای مختلف بر اساس حالا خود نوع چه لحاظ مکانی چه لحاظ فضا، بر اساس اون دیدی که کیوریتورها و هنرمندهای محترمی که اصطلاح کار بهشون سپرده شده بود تعاریفی انجام دادن. پروژه‌های خاصی رو تو هر حوزه در حال انجام اجرا هستن که ما سعی می‌کنیم بحث پشتیبانی اونا رو انجام بدیم.
بله، در تهران کدوم مراکز در تهران ما شاهده در حوزه جشنواره هستیم؟
مجموعه مثل نیاوران، مثل فرهنگ اس، مجموعه هنری فرهنگ هنری سبا، برج آزادی، موزه امام علی و یکی دو نقطه دیگه هم هستش که حالا انشالله قطعی بشه، ولی تقریبا 4-5 تا تقریبا قطعی شده که ما کارهای آماده سازیش هم داره انجام میدیم. یکی دو دیگه هم هست انشالله اونم که کارش تموم بشه انشالله خدمت رو عرض
کنم. در شهرستان ها اوضاع چطور هست آقای واحدی؟
هنرمند ها با توجه به روی کرده جشنواره، خب استقبال هنرمند ها از این قضیه خوبه، چون واقعا بحران آبی بحران بسیار جدی و کاملا ملموسه، هم داره حسش میکنن و چالش های خیلی بزرگی میتونه داشته باشه. به همین علت خیلی اولا که سابقه بسیار زیادی در خیلی از استان ها، مثلا استان هایی که لحاظ آبی معمولا تنش داشتن که هم آب بودن، وجود داره، همیشه وجود داره. یعنی آثار خیلی جدی قبلا خلق شده بود، بهش میپرداختن، موزه های خیلی خوب و جدی وجود داره تو این حوزه. خیلی هم که در سالهای اخیر با توجه به شدت این بحث موضوعش هم آبی، هنرمندها تمایل داشتن که یه سری آثار با این موضوع تولید کنن و تفکر کنن، ایده های جدید براش ببینن، که سعی شده که از هنرمندی که بیشتر در این حوزه داره کار میکنن و فعالیت میکنن استفاده بشه که واقعا بتونه نمود داشته باشه. یعنی موضوع پژوهشیش خیلی مهمه که بتونه تاثیرگذار باشه و واقعا درست و اصولی دیده بشه.
بله.
که از ما حالا غیر از بحث که تو استان‌ها داریم، یه بحث پژوهشی هم داریم که در حال انجام هست که از هم وزارت نیرو هم اساتید دانشگاه داره یه سری مقالات و یه سری حالا پژوهش‌های حاضر میکنن که بشه ارائه کرد و در به اصطلاح دید از خان جامعه قرار داد.
بله آقای وحیدی، میدونیم که تفاوت اصلی جشنواره امسال با دوره‌های پیشین این هست که ما امسال فراخوان نداشتیم و آثار به شکل کیوریتورال، حالا چون واژه فارسی براش وجود نداره، یا نمایشگاه گردانانه اگر بخوایم به فارسی بگیم، انتخاب شدن. درباره این در واقع انتخاب کنندگان آثار یا کیوریتورها میتونید صحبت بفرمایید که چند نفر هستن در هر حوزه، چه تعدادی ما کیوریتور داریم؟
یه مورد خدمتون بگم، روال بر این اساسه که ما تو حوزه واقعا هنری به شما نه صلاحیت داریم نه اجازه دخالت میدیم. اینها رو معمولا میسپریم به هنرمندها، چون واقعا اونها باید تشخیص بدن، اونها باید تبیین کنن، اونها باید موضوع رو ببینن. بر اساس این ما سعی میکنیم بیشتر شنونده و بیننده باشیم و مواردی که اساتید میخوان رو بتونیم در حد امکان اون و وسعمون براشون فراهم کنیم. بیشتر این موضوع خیلی مهمه برای ما، ما هم سعی کردیم اتفاق بیفته. اینه که یک کیوریتور حالا ممکنه اصلا با یک نفر دو تا هنرمند دیگه یه پروژه رو ببره جلو، ممکنم نه 20 نفر 30 نفر، اینا اصلا هم سلیقه‌ای هم به فراخور پروژه ممکنه عوض بشه در این انجام کار، با تعداد کمی شروع بشه به تعداد زیادی ختم بشه، یا برعکس هست یا نه تعداد ثابت داشته باشه. اینی که می عملاً تعداد حد چقدر هست، چون هنوز کالا کاملا تموم نشده، یعنی فکر می‌کنم تا 3-4 روز دیگه تقریبا محتوای کارا پروژه ها بیاد اجرا بشه و دیده بشه، اون موقع خیلی بهتر میشه تو این قضیه آمار داد. ولی خب کیوریتوری اصلا بحث پروژه‌ای که به کیوریتور محور، واقعا بحث تعداد افراد خیلی ملاک نیست. الانم چیزی که حالا معمولا به صورت مدرن تو دنیا داره انجام میده به صورت کیوریتوریه دیگه، یه مقدار بحث فراخوان از این قضیه قاعده خارج شده، یه مقدار بحث مسابقه توی همه یه برنامه‌ها دیده نمیشه اصلا.
بله آقای وحیدی، البته راجع به این مسئله که میفرمایید، ما با دبیر هنری جشنواره هم صحبت کردیم، ما باید حالا در واقع صبر بکنیم، یه مقدار برگزاری بله. جشنواره رو شاهد باشیم، نمایشگاه رو ببینیم و این در واقع فضا به وجود بیاد که هنرمندان و منتقدان وارد بشن و ارزیابی بکنن عملکرد جشنواره امسال رو و اینکه آیا این رویکرد، آیا رویکرد درستی بوده و اون انتظاری که ما داشتیم رو برآورده کرده یا نه.
بله، بله.
البته قضاوت راجع به موضوع هنوز زود هست. من سوالی که از شما میخوام بپرسم به عنوان دبیر اجرایی این هست که در استانها فعالیت ها بر مراکز استانها متمرکز شده یا در شهرستان ها هم فعالیت های خواهیم داشت؟
اونه که با توجه بالا به ارتباطی که اتفاق افتاده و پیگیری که انجام شده، خیلی از استانها هر سال واقعا خیلی فعالتر از بحث مرکز استانها فعالیتشون، شاید ما فکر کنم سال گذشته استانی که داشتیم تا 13 تا شهرستانش تقریبا همزمان برنامه رو اجرا کرده بودن. این اتفاق معمولا میفته. حالا بنا به بحث هم بحث زیرساختی، بحث مالی استان، حالا همراه بودن مدیران استانی و هنرمندان استان، قضیه خیلی متفاوته.
بله.
داشتیم تنها مرکز استان و نه خیلی از استان هم که 2-3 تا میگم فکر کنم 13 تا داشتیم که این اتفاق افتاده. سعی میشه که ما بر اساس حالا اون معیاری که داریم واقعا خیلی استقبال میکنیم از اینکه تعداد بیشتر باشه و شهرستان ها هم دخیل بشن توی این موضوع، چون واقعا خیلی از هنرمندای که تو استان شهرستان کوچیک هستن تو برنامه‌ها دیده نمیشن که اگر این اتفاق بیفته درگیر بشن قاعدتاً از این لحاظ هم برای کشور خب بهتر هم برای خود هنرمند شرکت میکنن تو برنامه.
بله آقای واحدی، به عنوان سوال آخر، معمولاً این انتقاد مطرح میشه که بیشتر امکانات در تهران متمرکز شده و در استان‌ها هم بیشتر امکانات در مراکز استان. الان شما که درگیر در واقع برگزاری جشنواره هستید، شهرستان‌ها یا خود مراکز استان‌ها اونقدر زیر ساخت‌های لازم رو دارند، فضای نمایشگاهی، موزه ها، نمایشگاهی که بتونید ازش استفاده بکنید، در این حوزه چقدر شما مشکل دارید؟
حالا اطلاعات ما هم کامل نیست چون بالاخره استان‌ها اشراف کامل دارن، ما هم از دور تقریبا می‌بینیم، ولی خب چند تا مورد شاید وجود داره. یک، خب زیر ساخت خیلی از استان اون چیزی که باید داشته باشن رو ندارن قاعدتاً، یا لحاظ مالی اینقدر تامین نیستن که بتونن همون زیر ساخت رو بتونن ازش استفاده کنن چون بالاخره هزینه داره.
بله
اون تجسمی هم تو بعضی رشته‌هاش کم هزینه نیست قاعدتاً، ولی خب بعضی موضوع دیگه هم خیلی تاثیرگذاره که من حالا خودم بر اساس تجربه دیدم که استان‌ها رویکردشون متفاوته. مثلا بحث همین ورزش که شما میبینید هر استان میبینید توی یه رشته خیلی قویه، بعضی رشته ها رو به هیچ عنوان اصلا توش تلاش وجود نداره، پیگیری وجود نداره، اهمیتی تو استان نیست. این هم تو اینجا هم صدق میکنه، یعنی بعضی استان ها لحاظ موسیقی خیلی فعالترن، بعضی استان ها سینمایی هن، تئاتری هن، تجسمی هن. یعنی میخوام بگم این روی کردم خیلی تاثیرگذار تو استان هست که اون استان تو این حوزه چقدر درگیر بکنه خودشو. ما استانایی مثلا من حتی حالا اسمم نمیارم، ولی من تجربه هم هست که رفتم دیدم مثلا فضاش کلن اصلا تجسمی شاید بگم تو اولویت دهم هم نیست تو بحث کاره هنریشون، ولی بعضی رشته‌ها رو به شدت و خیلی فعال و هر سال برنامه و جشنواره و موضوعاتی داره اونجا به تعداد داره انجام میدن.
خب اینا من فکر می‌کنم در واقع نشانه ای از مدیریت نادرست بوده. اگر اینطور بخوایم ببینیم، واقعا من فکر می‌کنم که ما در همه استان‌ها به میزان مشخصی باید استعداد در هر حوزه‌ای داشته باشیم. حالا اگر شما می‌فرمایید در یک استانی به عنوان مثال هنرهای تجسم اولویت دهم هم نبوده، من فکر می‌کنم که این کمکاری ما بوده یا مسئول و انزی کافی در روزه استعدادیابی کار نکردن و فعالیت نکردن.
خب اون که به نوعی خب تو همه حوزه ها تقریبا این موضوع نمیگم به صورت حالا کامل و به صورت عمدی اتفاق میفته نه، ولی موضوع وجود داره قاعدتا.
ولی حالا عمدی من منظورم نبود، نه
ملموس‌تر بگم همینه، ولی خب شما اینم نمیشه گفت حتما عیبه، چون بعضی استان ها روی چیزی معمولا میگم یه زمینه ای داره. من الان میگم ورزش هم مثال زدم چون خودم هم مثلا کار ورزش میکنم، از اونورم خود دیدم اینو که شما میگی توی استان وقتی یک چند تا حالا قهرمان ملی داره و بین‌المللی داره بابت موضوعی، اون جذابیت برای اون افراد اون حداقل جامعه دور و برش خیلی بیشتره، یعنی خود به خود جذب میشن تو اون موضوع. این اصلا خیلی طبیعیه. این که بگم حتما نمیخوان مدیرای کسی دیگه، خب یک تجسم کلا ناشناخته تره تو حوزه، یعنی علاوه عام مردم خیلی به چشم نمیاد، بیشتر خود هنرمندای این حوزه بهش توجه میکنن. مثل موسیقی و مثل سینما نیست که همه حوزه ها کاملا جذبش بشن و خیلی هم رغبت داشته باشن که ببینن، مشارکت داشته باشن. حتی مشارکت شاید هنری نیست، بیشتر مشارکت برای دیدن، برای دیدن و شنیدن که اتفاق میفته. تو تجسمی خیلی کمتر دیده میشه، اون رغبتی که وجود نداره، حالا تبلیغاتش هم کمتره قاعدتا، تمایل حامیان مالی تو این حوزه ها بسیار بیشتر نسبت به تجسم. خب این همه تاثیرگذاره دیگه.
ولی حالا جنبه تفریح و سرگرمیش هم یه مقدار کمتره، مانند تئاتر یا سینما یا موسیقی.
و اینکه اونها تقریبا روی حالت زنده دارن، یعنی شما اشخاص ها میبینید به قولی که حالا آلات موسیقی و چیزهای دیگر میبینید، تو اینجا نه، حالات اثر رو میبینی، هنرمندی وجود نداره، هنرمندا شناخته شده نیستن آنچنان تو حوزه تجسمی. اینا خودش خیلی تاثیرگذاره دیگه، وقتی هنرمند دیده نمیشه، جلو چشم مردم نیست، قاعدتا به همون نسبت هم کمتر مراجعه بشه،
جذابیت کمتر میشه. خیلی متشکرم جناب جعفر واحدی، دبیر اجرایی 18 جشنواره تجسمی فرش. با شما خدافظی میکنم.
ممنون، لطفی
خدا نگهدار.
جناب آقای محمودی خیلی متشکریم از شما، سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه هفته قلیم.
خیلی متشکرم خانم خواجه نصیر، همینطور سپاسگزاری میکنم از شنوندگان عزیزمون و امیدوارم که در هفته های بعد هم شنونده هفته قلیم باشن.
درود بر شما، خدا نگهدار. به پایان برنامه هفته قلیم رسیدیم. خیلی متشکریم از توجه، همراهی و همدلی شما شنوندگان عزیز. لطفاً همچنان با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 3558. بهترین ها را برای شما آرزو می‌کنیم. از بخیر، خدا نگهدار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام. طرح سراسری نجوای بندگی یک طرحی است که در حوزه علمیه قم در ستاد رسا و دعای حوزه به تصویب رسیده. تو این طرح اینطور دیده شده که با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان ماه دعا و مناجات هست، مخصوصا در بین دعاهایی که در ماه رمضان از طرف معصومین علیهم السلام وارد شده، از جمله دعای سحر، دعای افتتاح، دعای جوشن کبیر و مخصوصاً دعای شریف ابو حمزه سومالی هست که در سحرهای ماه مبارک رمضان از طرف امام سجاد سلام الله علیه صادر شده که حضرت هر شب هر سحر در ماه رمضان این دعا رو قرائت می‌فرمودند. این دعا یک تفاوت ویژه‌ای با همه دعاهای دیگه داره و اون اینه که این دعا یک دعای جامع و کاملی است که به از دیدگاه بعضی از بزرگان از جمله آیت الله جوادی آملی دامت برکاتو و بزرگان دیگه، این دعا برای همه ظرفیت ها صادر شده، یعنی هر کسی با هر ظرفیتی نسبت به این دعا توجه بکنه این دعا حرف دل او رو داره میزنه، نیازهای او رو بیان میکنه، نسبت به مسائل مادی و معنوی، نسبت به امور دنیوی و اخروی تو این دعا امام سجاد سلام الله علیه بیاناتی دارن که به آدم یاد میدن که چگونه با خدا ارتباط برقرار بکنه. خب یکی از مهمترین نیازهای بشریت ارتباط با پروردگار عالمه. ارتباط با خداوند اگر قطع بشه انسان یعنی به خودش واگذار شده، این ارتباط را انسان نیاز داره. بر این اساس حوزه علمیه آمده طرح نجوای بندگی رو به تصویب رسونده که بر این اساس سحرهای ماه مبارک رمضان دعای ابو حمزه سومالی قرائت کامل میشه هر شب. البته این برنامه در استان اصفهان و شهر اصفهان سابقه بیش از 50 سال داره که مردم اصفهان همراه با علما سحرهای ماه رمضان این دعا رو هر شب قرائت کامل میکنن، مخصوصا اینکه خیلی از علما تو خوانش این دعا کمک میکنن، این دعا رو برای مردم میخوانن، قرائت میکنن، به جهت اینکه اون مضامین بلند و مفاهیم عمیقی که از نیازهای بشریته و تو این دعا توسط امام سجاد سلام الله علیه بیان شده رو در لسان دعا به مستمع به جامعه منتقل بکنن. این معارفی که تو این دعا نهفته است که میتونه کمک بکنه در آرامش روحی و روانیه، فلذا بر این اساس تو این طرح دیده شده که در تمام مراکز و استانها و در هر شهری این مراسم انشالله برگزار بشه، پویش دعوت به مراسم قرائت کامل دعای ابو حمزه در سحرهای ماه مبارک رمضان با محوریت مساجد، عالمان دین و حوزه‌های علمیه و حضور پررنگ مردم و نخبگان، دانشجویان، دانش آموزان، خانواده ها، همه انشالله برای پیوند عمیق با پروردگار عالم تو این مراسم باشکوه انشالله شرکت بفرمایند. در تهران در دو تا محل انشالله برگزار میشه، در قم در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، در هر استان یک مرکزی اختصاص پیدا کرده به برگزاری این مراسم که از عموم ملت مؤمن، انقلابی و متدین کشور پهناور جمهوری اسلامی دعوت میشه که در این پویش و در این همایش معنوی سحرگاهی حضور به هم برسانند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز شنونده که همچنان همراه ما هستید از تهران، شبکه رادیویی فرهنگ. ما تا حدود ساعت 22:10 شب در کنار شما هستیم با برنامه‌های متنوعی که براتون در نظر گرفتیم. امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید. باز هم شماره سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 خدمت شما اعلام میکنم در تهران و شهرستانها در اختیار شما هست برای اینکه نقد، نظر یا پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. السلام علیک یا علی ابن